بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
یکی از بحث‌های مهم در اندیشه سیاسی همین بحث، چون وقتی که یک کسی در حوزه سیاست و اندیشه سیاسی ورود میکنه و ادعا داره که اندیشه ای رو مطرح میکنه، این بحث بسیار مهم هست که خب حالا همه این حرفایی که تو زدی، تمام این توصیف هایی که داری، تجویز هایی که داری، نکاتی رو که بیان میکنی در ساحت اندیشه و به خصوص در حوزه سیاست، خب همه این بحث ها میخواد ما رو به چه هدفی رهنمون کنه، به چه نقطه‌ای برسونه. این خیلی مهم است، چون بالاخره اگر شما یک اندیشه رو به هر دلیلی میپذیرید، تجویزهاشو میپذیرید، توصیفهاشو میپذیرید، به اون اندیشه رضایت میدهید، در نهایت میتونید که بر مبنای اون اندیشه به یک نتیجه و یک دستاوردی برسید، به یک فرجامی برسید. خب اگر این فرجام رو شما ازش تصویر روشن نداشته باشید، حرکتتون در این مسیر یه حرکت کور خواهد. نزاست که بحث فرجام شناسی که مطرح میشه، بالا معادل تلئولوژی بهش گفته میشه، این از بحث های بسیار مهم است و اهمیت داره که تو این قضیه شما یک تصویری داشته باشید از اون انتهای کار، که اگر خیلی خوب مثلا ما اومدیم اندیشه‌ای رو همه الزامات رو قبول کردیم، چه حاصلی برای ما خواهد داشت؟ این یک سوال مهم هست دیگه. خب شما میدونید در همین یکی دو دهه اخیر برای بیش از نیم قرن، نزدیک به تقریبا 70 سال، یه اندیشه مثلا مارکسیستی اومد و نیمی از دنیا، به بخش عمده ای از دنیا حاکم شد. توصیف داشت از نمیدونم تاریخ، از دور، از جامعه، از اقتصاد، از بحث‌های مختلف و یک سری تجویزهای فراوان هم داشت. خب سوال این بود که خب این اندیشه میخواد حالا چی رو محقق کنه؟ خب حالا مثلا همه کسانی که به خاطر این اندیشه اومدن، میدونید خیلی از مباحث قبلی خودشون رو به کنار گذاشتن، مثلا اونهایی که خیلی از کسانی که موحد بودن، مسلمان بودن و حتی ادیان دیگه بودن، مثلا به تبع این اندیشه از اونها دست برداشتن، به یک اندیشه این اندیشه رو آوردن، میگفتن که این اندیشه مثلا قایتش این خواهد بود، اگر این رو محقق کنیم چنین چیزی دستاورد اون خواهد. مثلا در اون اندیشه فرجام این بود که اگر اندیشه مارکسیستی بیاد محقق بشود و اون مراحل طی بشود و با اون بحثایی که داشتن، مثلا ما به یک جامعه بی طبقه خواهیم رسید. این خیلی مهم هست که تو این نگاه های مختلف شما وقت چه اندیشه رو دنبال میخواید بکنید. در همین مبنا شما دیدید وقتی که اینها اومدن مطرح کردن، من یادم یه استاد داشتیم که فوت کرد بعد، خب ایشون مثلا با من در جوانی مثلا اندیشه‌های چپ داشتم، فلان داشتم، اینطور بحثا در غرب تحصیل میکردم، خب آرزوم این بود برم این یوتوپیای خودم رو ببینم. ما وقتی که این قطار ما وارد شوروی سابق شد و همینطور رفت تا بالاخره رسید به مسکو، من یک دفعه احساس کردم تمام اون چیزی که در ذهنم بود تو سر من خراب شد. تمام اون آرمان ها و اون چیزی که تو ذهنم بود، دیدم این مثلا بعد از چند دهه شده این. میخوام بگم که این بحث مهم هست که بالاخره وقتی که شما اندیشه رو مطرح میکنید، میخواید تهش به کجا برسید، چه جامعه میخواد شکل بگیره، به تعبیر غربی ها اون یوتوپیا یا مدینه فاصله یا اون آرمان شهر، این چیه؟ آرمان شهر به شما چیست؟ یوتوپیاتون چیست؟ مدینه فاضلتون چیست؟ برای همینه که میخوام بگم معمولا کسانی که در حوزه اندیشه و به خصوص اندیشه سیاسی اومدن، حرفی زدن و مطلبی رو گفتن، نتنمونستن و نمیشده از کنار این بگذرن. بالاخره باید تو این زمینه حرف خودشون رو بیان میکردن. از همون ابتدا از سقراط، افلاطون، ارسطو بگیره تا عرض کردم همین کسانی که امروز در این عرصه صحبت میکنن و بحث میکنن، هر کدومشون یک مباحثی رو دارن. بر این مبنا من حالا اون نکته که خدمت دوستان میخوام عرض کنم این است که در اندیشه اسلام و اون اندیشه سیاسی اسلام و به خصوص در کتاب قرآن چه روی کردی وجود داره در این قضیه؟ خب این چی رو برای ما بیان میکنه؟ مثلا ما به چی میخوایم برسیم؟ چه چیزی رو قرار هست بهش برسیم؟ حالا با همه حرفا اگر ما معتقدیم که خیلی خوب این اندیشه همه رو ما گذاشتیم کنار، میگوییم اندیشه سیاسی اسلام رو میخوایم دنبال کنیم، اندیشه اسلام رو میخوایم نگاه کنیم، خب این چیه فرجامش؟ این یک سوال اساسی است که وقت به تبعش سوالهای دیگه هم پیش میاد. این خیلی مهم هست که شما در این اندیشه چه تجویزهایی رو دارید، چه توصیفهایی رو دارید، چه به اصطلاح آرمان شهری رو توصیف میکنید، چه مدینه فاضله‌ای رو بیان میکنید. وقتی که میگویید من میخوام این انجام بدم، مثلا اگر مدعی یک رفتار سیاسی میشید، مثلا میگویید انقلاب اسلامی بر مبنای این اندیشه، بس میخواد چی رو محقق کنه؟ اگر میگویید نظام جمهوری اسلامی، میخواد چی رو محقق کنه؟ اگر میگویید دولت اسلامی، چی رو میخواد محقق کنه؟ میگه تمدن اسلامی، اون تهش میخواد چی باشه؟ این خیلی مهمه. با اون چیزی که میخواد باشه چه تفاوتی با بقیه داره؟ اگه مثلا میگم خب همین بحثایی است که خب همه دارن، ما هم مثلا میگیم تو این اندیشه به این داشته باشیم، خب یک سوال اینه که خب این که مثلا همینطوریش هم هست دیگه، حالا مثلا شما این قایتی که میخوای بهش برسی، خب این تفاوتش با بقیه چیست؟ این یک سوال مهم هست، از بحثای اساسی است که توجه به اون ظرافتش و دقتهاش میتونه کمک کنه به این بحث. و از اون طرف خدای نکرده کوچکترین شاید برخی زاویه های ارزش ها در این نگاه وقت میتونه دچار یه انحرافاتی بکنه، یعنی شما رو یه دفعه وارد مسیر دیگه بکنه. در این مبنا یکی دو تا بحث هست که بسیار مهم هست. این در طول تاریخ اندیشه این بحث بوده، این رو باید بهش توجه داشت. حالا من در بحث های مختلفی که داشتیم در جلسه قبل هم عرض کردم خدمتون، یکی از بحث ها اون نگاه هستی شناسانه است. خب بالاخره اگر شما نگاه هستی شناسانه‌تون همونطور که در بحث قبل گفتم به اصطلاح انتولوژی، اگر اومدید یه بحث متفاوتی رو گفتید، به همون نسبت که تفاوت باشه تو اینجا خودشو نشون میده. یعنی اگر مثلا مثل همون نظریه مارکسیست ها، مثلا شما اگر اومدید گفتید که هستی همین دنیای مادی است، خب این طبیعتاً اون فرجامی رو هم که برای شما رقم میزند در همین دنیا رقم میزنه. اما اگر گفتید نه، علاوه بر این دنیای مادی دنیای دیگه هم هست، خب اون طبیعتاً فرجام شما طولانی تر میشه و اون هدفی که دارید طولانی تر میشه. خب یکی از اون ممیزات این هست که در این اندیشه این بحثه که خب اگر ما صحبت از دنیا میکنیم و هستی میکنیم، ضمن این که حالا در اون بحث قبل عرض کردیم که هستی رو فقط قائل به یک جهان ماده نمیدونیم، یک جهان دیگه هم پشتش هست، یکی از بحثای اساسی که در اینجا مطرح میشه اینه که این تعبیر رو داره که این چیزی که شما میبینید از هستی، چه در عالم دنیا چه در عالم بعد از اون، اینها باطل نیست. خود حالا مفهوم باطل یکی از بحثای مهم هست، یعنی چی باطل نیست؟ و ما خلقنا السما و الارض و ما بینه هم ما باطل هم. این یکی از اون تعابیر هست. فراغون دارید این فی خلق السماوات و الارض و اختلاف الليل و نهار و آیات دول الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض. بعد این رو بیان میکنه که ربنا ما خلقت هذا باطلا. این هستی که ما میبینیم، این به هر حال پدیده‌هایی که ما میبینیم، این باطل نیست. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان باطل رو اینگونه تفسیر میفرمان و توضیح میدن که باطل یعنی اون چیزی که فرجام ندارد و هدفمند نیست. یعنی اگر این میگیم ما خلق تهازا باطلا، یعنی این فرجام دارد و هدفمند است. این یکی از اون بحث های اساسی است. خب این یعنی چه که فرجام دارد و هدفمند است؟ این خودش یکی از اون بحث های اساسی است. اینجا تعبیر دیگری در قرآن وجود داره که به اون توجه کنیم، که بعضی چیزها خب شاید فرجام هم داشته باشه اما اون فرجام با این متفاوت است. لذاست که شما در قرآن تعبیر دیگری رو ملاحظه می‌فرمایید تحت عنوان همین چیزی که ازش ما یاد می‌کنیم به عنوان بازی یا لعب، که علاوه بر این که گفته می‌شود که ما خلقت هازا باطلا، این تعبیر رو داره که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. فرق لاعب لعب با باطل چیه؟ باطل اونه کسا میگه که چیزی نداشته باشه، هدفی نداشته باشه، فرجامی نداشته باشه. اما وقتی که صحبت از لعب میشه و اینکه میگه علاوه بر اینکه میگه این باطل نیست، لعب هم نیست، لعب رو به فعلی تعریف میکنن که اگرچه یک نظم ظاهری داره اما فرجامش غیر واقعی است. مثل همین بازی ها، مثلا بازی رو برای همین بهش میگن بازی. یه نظمی داره، حالا ما بلد نیستیم فوتبال نامچی فلان آفساید اینجا، اما این فرجامش چیز واقعی نیست، برای همین بهش میگن بازی دیگه. یک چیز واقعی، حالا بعد که بازی تموم شد همه چیز هم تموم شد، یه چیزی است که نظم ظاهری داره اما فرجام غیر واقعی، یک فرجام اعتباری. لذا اون نقطه‌ای که مطرح میشه این است که در نگاه به هستی، اینا که میخوام بگم در ادامه و ثمرات بحث رو عرض خواهم کرد، این است که علاوه بر این که بیان میکند که اینها باطل نیست، شما میبینید که میگه بازیچه هم نیست، یعنی هم یه هدف دارد و هم اون هدف یه هدف واقعی است، نه یه هدف به اصطلاح غیر واقعی. و وقت بر این مبنا شما تعابیر فراوانی رو در قرآن ملاحظه می فرمایید که افحسبتم انما خلقناکم عبسا، که مثلا بیهوده آفریده نشدید، اینطور نیست که رها بشید و اینطور مثلا. و ایجابیش هم از اون طرف بیان می کنه که عرض کردیم تو بحث ربوبیت که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، اصلا میگه رب کارویژش به قول امروزی ها اینه که اگر به چیزی هستی داده است بعد اون رو در یک هدایت کرده، هدایت نمیشه به سمت یک هدفی. حالا نکته که اینجا میخوام عرض کنیم این است که اصلا وقتی که میگیم هدف یعنی چی، این رو هم باید تو این تعریف داشته باشیم تا بهتر بتونیم موضوع رو بهش برسیم. هدف حقیقی یعنی این که وقتی که شما رسیدید به اون، حرکت به سمت هدف هست دیگه. چه وقت این حرکت آرام میشود، متوقف میشه؟ وقتی که شما به اون هدف رسیدید. اگر شما گفتید مثلا من هدفم این است مثلا برم اصفهان، پس شما قم که برسید اونجا آروم نمیشید، شاید که یک مرحله رسیدید اما باز دوباره این حرکت ادامه پیدا میکنه، میگی نه اصفهان که رسیدیم خب دیگه ماشین رو پارک کنیم دیگه کاری ندیم، ما حرکتمون بی‌معنا تمام شد، رسیدیم به اون هدف. تو همین بازی ها هم همینه دیگه، مثلا یه هدف اینه مثلا گل بزن، گل که بزنیم که خب دیگه اونیم که حالا بریم اون برای دروازه هم 20 متر برتر بریم مثلا حرکت خوب ادامه بدیم، میگه نه اینجا بود دیگه، اینجا رسیدیم گل زد. هدف یعنی اون چیزی که وقتی که شما بهش رسیدید دیگه آرام بگیرید. این اون بحث است که حرکت میشه، یعنی حرکت تبدیل به ثبات بشه. وقتی شما در تعابیر قرآن این رو ملاحظه میفرمایید که ان الاخره هی دار القرار، اونجاست که آرام میگیرد. این رو شما برای مراحل قبل ندارید که مثلا شما بالا مثلا اینطوری بریم فلان جا برسیم اونجا برسیم، اونجا مثلا دیگه میشود اونجایی که به هدف رسیدیم. نه، تعبیر این است که ان الاخرته یدار القرار، و بر این مبنا شما آیات فراوانی رو دارید که حالا برخیش که خیلی مشهور است که یسالونه که ان الساعه ایان مرسا، مرسا یعنی همون لنگرگاه، کجا این لنگر میندازه، کی بالاخره این سیر هستی یک جایی لنگر میندازه. اون تعابیر مشهور دیگه ای که همه شما آشنا هستید که انا لله و انا الیه راجعون، اصلا تو حرکت داریم تا اونجا، الالله المسیر، الالله تسیر الامور. حالا این رو برای چی عرض کردیم؟ چون اینجا یکی از بحث‌های بسیار مهم در تاریخ اندیشه و بخصوص اندیشه سیاسی در اینجا شکل گرفته. یکی از بحث‌هایی که وجود داره این است که خب اگر ما میگوییم اون هدف نهایی، اون هدفی که آرام هست موجب رسیدن به اون نقطه قرار و آرامش هست، خب دنیا اینجا چه جایگاهی داره؟ این یک سوال بسیار مهم هست. اصلا خیلی از بحث‌هایی که مطرح میشه حالا در ادامه عرض خواهم کرد در همین مبناست. چون خب اگر شما این بحث رو میکنید، خب این تو این مسیر که میگید ان الاخره هی دار القرار، دنیا اینجا جایگاهش چیه؟ تعریفش چیست؟ به خصوص که اون موقع بر همین مبنا که بر اساس همین منطق که شما وقتی میگویید ان الاخره هی دار القرار، تعابیر فراونی هم دارید در همین جهت که پس بر این مبنا دنیا دیگه غایت نیست، دنیا اون هدف نیست. فراون دارید که به صراحت بیان میکنه که اصلا این بحث دنیا با این مباحثی که دارید، این یک جاییست که عبور خواهد شد ازش، این ناپایدار هست. اون جایی که قرار میگیره یه جای دیگه است، در برابر کسانی که میگوین نه ما الا حیاتون از دنیا نمود و نحیا و ما یهلکون الا در، همینه، چیز دیگه ای نیست. میگه نه، اون تعبیری که برخی بیان میکنن این هی الا حیاتون از دنیا، خود قرآن بیانش نیست. اینه که مثلا میگه که این حیات دنیا، این چیزی که ما میگیم با اون مثالی که میزنی درسته، این یک جنبه‌هایی از حیات رو داره، اما این ناپایداره. مثال میزنه، شبیه مزرعه تشبیه میکنه که این بالاخره یک روز میبینید خزان شد از بین رفت. حالا این رو برای چی عرض کردم؟ حالا از این چیزها ما زیاد داریم راجع به مبحث دنیا که این ناپایدار است، محدود، کوتاه، اینا رو زیاد شنیدید. تعبیرش اینه که ولکن فی الارض مستقر و متاعون الهی، یعنی زمانداره. میگه تو یه مدتی شما هستی. حالا تک تک ما مثلا توی عمر 50 ساله، 100 ساله، حتی اکثر انقدر یا حالا کمتر بیشتر، و کل انسان‌ها همینن دیگه، میان تا یه مدتی هستن، بعد این رو درش حضور دائم نخواهند داشت. این رو داریم در تعابیر قرآن، آیات فراوانی به این بحث داریم که بعد اون موقع شما میبینید که همین بحث رو راجع به دنیا مطرح میکنه که همون بحثی که بیان میشود که اگر گفته میشود ما این رو باطل نیافریدیم، بازی چه نیافریدیم، ولی میگه دنیا به ما و دنیا اتفاقا بازی بیشتر نیست. همون بحثی که گفتیم اگر بخواید اون رو در نظر بگیرید، و حتی یک تعبیر دیگه در کنار اون باطل و لعب که مطرح کردیم، مثلا لعب رو مطرح میکنیم. لعب یعنی چی؟ اون تعبیر که انما اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لعب، لعب رو که گفتیم یعنی اون چیزی که نظم ظاهری داره اما فرجامش واقعی نیست. لعب یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که انسان رو از اون امر مهمی که در پیش داره باز بداره. این در تعبیر لحب گفته شده، و من الناس من یشتری لحب الحدیث، مثلا حالا برخی لحب ها مثلا اینه شما حالا دوران جدید مثلا وارد یک بحثی میشید، مثلا میخواد یک جستجوی بکنید در اینترنت، بعد میگه یک ساعت وارد چیزای دیگه شدید، از اون قصدی که وارد شده بودید برای جستجو جداش، اینو بهش میگن لحب. مثلا رفتید این سایت، اون سایت، این خبر، اون خبر، مثلا یادتون رفت شما مثلا اومدید فلان کلمه رو معنیشو بفهمید چی، اینو بهش میگن لعب. شما رو مشغول کرده از اون چیزی که به قصد اون وارد شده بودید، باز میداره. اینو میگن لعب که میگن اینه، یعنی شما رو از اون چیزی که امر مهمی که در پیش دارید باز بداره. و بر همین مبنا که عرض کردم میگه ان الاخره هی دار القرار، و این چیزها رو برای دنیا تعریف میکنه، وقت شما میبینید که باز تو تعابیر قرآن اینه که اون حیات رو در شکل واقعیش اصلا برای آخرت میدونه. میگه وقتی که انسان میره اونجا، بعد که میبینه تازه چه خبره، بعد میگه یا لیتنی قدمت و لحیاتی، معنی میشه حیات واقعی اصلا اونجاست. میگه کاش برای این حیات واقعی خودم قبلا چیز رو فرستاده بودم. یقول یا لیتنی قدمت و لحیاتی، یعنی میشون که اون حیات واقعی رو اونجا تعریف میکنه. و همین خاطر شما می‌بینید که وقتی در ما این منظر است که تعریف میکنه که این دنیا یک بازی کودکانه است، همون لهو و لعبی است که عرض کردیم، وقت ان الدار الاخره لهی الحیوان، اونی که اون حیات واقعی است. و باز بر همین مبنا شما فراوان میبینید که تعابیری داره که اون حیات آخرت رو میگه قابل مقایسه با این حیات دنیا نیست، چون نسبت به این برتری که داره هیچ، چون خیلی برتر هست. تعابیر فراوان قرآن دارید که قل متاع دنیا قلیل والآخره خیر، وللآخره خیر لک من الاولا، این تعابیر رو فراوان دارید. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، تعابیر این فرم نیست دیگه، اینطور نیست که مثلا شما بگید خب حالا این چیز شد. عرضم اینه که حالا میخوام این رو عرض کنم، خب این مطالبی که مطرح میشه اینجاست که عرض کردم اون بحثای دیگه هم حالا باز تو همین ادامهش عرض کنم قبل از اینکه این بحث بشم، که باز مثلا در زمینی که میگه آخرت خیلی بهتر است و بیشتر است و اون اصلا اصله، اصلا این رو دنیا رو در برابر آخرت ناچیز مطرح میکنه. فما متاع حیات دنیا فی الآخرت الا قلیل، حتی از کسانی که فرحوا بالحیات دنیا و مل حیات دنیا فی الآخره الا متاع، میگه مثلا خیلی خوششون اومد از این حیات دنیا، دست که اصلا نسبت به آخرت اصلا چیزی نیست، خیلی اندکه. و باز همونطور که عرض کردیم چون اصالت رو به اون میده، میگه که این در حقیقت یک بستر آزمایش است و یک ظرف ظهور نتایج آزمایش تو اون دنیا در آخرت، این چیزایی که مطرح میده. من اینهایی که عرض کردم برای چی بود؟ میخوام به یک سوال اینجا جواب بدم. این سوال رو شما در دانشگاه ها به خصوص در رشته های علوم انسانی در کلاس ها زیاد باش مواجه هستید. در این مبنا شما میبینید کتاب های زیادی نوشته میشه. این رو خواهشم اینه یکم توجه بفرمید. بسیار از سوالات که الان تو به خصوص مالا علوم انسانی یا سایر علوم هم توش بحث میشه در سر کلاس ها، مثل این که بله چرا ما توسعه نیافتیم، چرا ما مثلا پیشرفت نکردیم، مثلا ما چرا اینطوری شدیم، چرا اونطوری بودیم، این بس زیاد مطرح میشه. چرا مثلا بقیه پیشرفت کردن، چرا ما پیشرفت نکردیم، این بحثای این فرمی مطرح میشه. در اونجا شما میبینید یک از مباحثی که زیاد برخی به هر حال مطرح میکنن حتی در قالب درس ها، کلاس ها، جزوه ها، این است که این دلیلش اینه که مثلا ما ها اومدیم به یک سری دنیایی رو برای خودمون درست کردیم به اسم اونو، و بعد هم مثلا گفتیم ما همه چی آخرت و بعد هم این دنیا رو که رها کردیم و این تفکر این چی بوده و اصلا علت توسعه نیافتگی ما این است. این رو به صراحت بیان میکنن. تو خب وقتی که در یک نگاهی اصلا تو برای دنیا ارزش قائل نیستی، میگی این اصلا چیزی نیست، این پلان نیست، خب طبیعیش اینه دیگه. خب نباید انتظار داشته باشه باید پس به دنیا یک نگاه ویژه بشه و یک پیشرفتی بشه و اون بقیه خب این نگاه رو ندارن، میگن اتفاقا همه چیز همین دنیاست. بعد تو این دنیا شما میبینید خب خوب پیشرفت میکنه، حتی برخی از آقایون چیزم شما دیدید حالا به شوخی یا چیز، من یه بار دیدم آقای طلایتی هم به شوخی توی یکی از درساش میگم حالا مثلا یکی میگه ببین آقا مثلا ما اونا از مورچه و سوس شروع کردن رسیدن به کره ما از لاهوت و ناسوت شروع کردیم، هیچ جایی تکون نخوردیم و هنوز هم جایی که بودیم هستیم و این بحثا. حالا ایشون شوخی میگه، از اونه که این یه بحث جدیست که خب این نگاه به دنیا یعنی چه؟ آیا میخواهد در همین حد باشه؟ یعنی همین که رها میشه؟ برای همین هم هست که شما در خود تاریخ اندیشه غرب هم این بحث رو مشاهده میکنیم که کسانی با همین نگاه اومدن این بحث رو مطرح کردن. یعنی در دوره هایی مثلا این بوده که آقا اصلا تمام این بحث ها مربوط به اگر آخرت هست، مثلا دوران قرون وسطا شما بیا اونجا رو بخر، بهشت رو بخر، حالا اینجا رو ولش کن دنیا چیست، اونجا بیشتر خواهی داشت. یا نگاه هایی مثل ماکس وبر که تو اون کتابش که پروتستانیسم رو به سرمایه‌داری که بیان می‌کنه اصلا اینو بحث می‌کنه، میگه اصلا چه وقت انجام شد؟ میگه وقتی که پروتستانیسم اومد تو این نگاه یه تغییر ایجاد کرد، واقعا هر کی توی دنیا خوشبخت باشه تو دنیا خوشبخته، این اصلا باعث اون روح سرمایه‌داری شد و شکل گرفت و فلان شد و اصلا متفاوت شد. عرضم اینه که اینجا یه سوال اساسی است، اگر این سوال رو ما پاسخ دقیق و درست درش وقت برای اون نداشته باشیم، دچار همین رو ممکن است زاویه های مختلف بشیم، نگاه های مختلف بشیم. این خیلی اهمیت داره. اون سوال چیه؟ که خب آیا اگر این چیزهایی که گفته می شود که این آخره یه دارو قرار و بعد هم دنیا اصلا هیچی نیست و کم است و فلان، این معنایش رها کردن دنیاست؟ معنایش این است که خب فقط به آخرت بچسبید، این دو کاری نگیرید، این چیه معنیش؟ چون وقت این بر همین مبنا شما میگید برخی از این روحانیت یا به اصطلاح چیزایی که پیش میاد بر همین مبنا شما این چیزایی چیه ولش کن، نرخی نگاهی که فلان هست دقیقا همینجا شکل میگیره، آقا مثلا آخرت رو بچسبید، چیزا رو بچسبید، دنیا چیه فلان، چون این خیلی اهمیت داره و واقعا هم تأثیر داره. اگر شما مثلا میگید خب ان الاخره یه دار القرار، درست، و بعد هم میگید دنیا متاع اندک ناچیز ناپایدار، همه این حرفا، ارتباط این دو با هم چه نسبتی داره؟ این بسیار اهمیت داره، این رو باید دقیق دونست. آیا اون به این معناست که این رو باید رها کرد یا نه؟ و خیلی از کسانی که حرف رو میزنن اینه، میگن که بله مثلا شماهایی که این حرف میزنید و به اصطلاح آخرت جو هستید، به همین خاطر این نگاه شما باعث شده که آخرت، دنیا امروز چنین فرجامی ما داشته باشیم و شرایط خوبی نداشته باشیم، مثلا بقیه پیشرفت کنم ما عقب بمونیم و بر همین مبنا اون پیشرفت نباشه. عرض کردم خب میگم اینجا این بحثا که گفتم برای این بحث. خب شما در قرآن میبینید زمین که همین اون نکاتی که عرض کردیم رو بهش تأکید داره، تصریح داره و مکرر بیان میکنن، و این آخره یا دار و قرار، دنیا اصلا نسبت به آخرت چیزی نیست، بلیل آخره خیلون لکن این الاولا، این تعابیر این فرمی داره، اما در همون قرآن تعابیری دارد راجع به بحث احتمام در دنیا. این رو بهش توجه بفرمید. در صحبتی که با انسان دارد نه تنها به او صحبت نمی شود که آقا پس دیگه تو در دنیا کاری نداشته باش و اینها، شما فراوان آیات می بینید که همون که میگه که ما خلق سبحانه که ما خلقت هازا باطلا، ما خلقنا نسما اول هرس باطلا، این تعابیر این فرمی دارید، همون که میگه باطل نیست و این هدف داره، همون وقت بیان میکند که من اگه این رو باطل نیافریدم، برای یک هدف واقعی هم آفریدم نه یه هدف غیر واقعی، همون بیان میکنه که اولیزی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ما هران چه در زمین هست این رو برای شما انسان ها آفریدیم، و آتاکم من کل ما سألتمو الذي جعل لكم الارض قرارا و السماء بناء، همه رو میگه من اینو برای همه انسان ها آفریدم، اینو برای تو آفریدم، جعل لكم الارض مهدا. فراوان از بحث ها آیات فراوانی داریم که اگر میگوید ما اون رو باطل نیافریدیم، یک فرجام واقعی داره، در کنارش این بحث رو داره که با تعابیر مختلف آیات فراوانی رو شما شاید هستید که میگه اصلا ما این رو برای شما آفریدیم. خب اگر این قرار بود چه بعدم که شما هم که خب میگه که این آخرای یه دار و قرار اینا هم که هیچی نیست، پس هیچی اینا همش مثل کسی مثلا شما رو دعوت کنم میگم همه اینا رو اینا برای شما درست کنم، خب اینا رو نخب یه جای دیگه برو خونه خودتون بهتر، پس اینا رو چی آفریدیم. این مهمه که رابطه این دو با هم چیست، و اگر این دقت نشه دقیقا اون دو انحراف بزرگی که در طول تاریخ بشر شکل گرفته ممکنه باز تکرار بشه، یا اینکه بگه خب از همین دنیا خیلی خوبه همش فقط این رو بگیری، یا اینکه بگه چون اون مثلا نگاه آخرت جو داری رو به این معنا تعریف کنی که بعد اینا همه رو بذاری کنار. هر دو تاش وقت شما می‌بینید چه بحثایی رو داره. این که حالا ما همین پیروز به پرسی کردیم در دوانی که مثلا نگاه اسلام ناب انقلاب اسلامی یک حرکت گازنبوری آمریکا و اسلام آمریکایی، دقیقا این دو طرف همین بحثه دیگه، یکی که مثلا آقا باید دنیا رو بگیر، یکی هم که میگه تو اینا چیه کلا میخواد همه این مظاهر و هر چی کار و مثلا اینا هست رو نفی کنه، و این اون ظرافت بحثه. اگر به این توجه نکنیم وقت دچار این خطاها میشیم. نه تنها این رو بیان میکنن که میگه این برای شماست، میگه این در تسخیر شماست، تصحیح رو باز مرحوم علامه در المیزان اینطوری تعریف میکنن، یعنی امکان تصرف به شکلی که بتونید اون رو در اون جهت مقاصد و منافع خودتون قرار بدید. این رو مرحوم علامه برای تسخیر توضیح میدن. یعنی چی؟ مثلا یک چیز سخت کرده لکن، یعنی که شما میتونید در اون به شکلی که اون رو بخواید در راستای مقاصد و منافع خودتون قرار بدید امکان تصرف برای شما فراهم بشه. بعد شما فراغون آیات میبینید که نه تنها میگه این برای شماست، بلکه این رو بیان میکنه که این در تسخیر شماست. الان ترا ان الله سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، سخر لکم ما سماوات و فی الارض جمیعا من سخر لکم. بعد حالا بعضا یک کلیشو میگه، بعد میبینید مصادیق هم بیان میکنه سخر لکم الفلک، بحثای این مدلی که مصادیق رو ذکر میکنه. بعد در همینجاست که شما این تعبیر رو میبینید که وقت اگر میگوید دار و قرار، این میمنه نیست که میگه که دوان حالا اینا که هست ازش بهرم ببرید. کلوم ما فی الارض حلالا طیبا، کلوم طیبات ما رزقناکم. بعد میگه اون نعمتها رو بیان میکنه در همین حیات دنیا که میگه اینا رو چیز شده اینکه شما ازش استفاده کنید. و حتی اون تعبیر چیز که هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، اصلا شما رو آوردن در اینجا که شما در این زمین اون آبادانی رو انجام بدید، درش کار کنید و فعال باشید. هر زمینی که حالا میخوام وارد این بحث بشم که خود وقت قرآن کریم زمینی که اون توصیفی رو که از آخرت داره به عنوان اون هدف اصلی و واقعی و توصیفی که از دنیا داره در مقایسه با آخرت که بیان میکند که این دنیا در برابر اون چیزی نیست، و ضمن این که اون موقع این رو بیان میکند که اما این به این معنا نیست که شما این رو رها کنید، بلکه شما این رو من براتون آوردم که اصلا برای شما خلق کردم، در تسخیر شما قرار دادم که ازش بهره ببرید. اینجا خود قرآن دو تا توصیف داره از روی کردهایی که به این بحث وجود داره. میگه خب حالا در این بحث این تعبیر خود قرآنه که دو تا روی کرد میتونه باشه، دو تا خط سیر باشه، دو تا فرجام باشه، که اینها توصیف قرآن هست. میگه که بله، یک روی کرد همون که عرض کردم اینه که همون نگاهی که دارد به این که ما در این هستی یک قوانینی داریم، این رو بیان میکنه قرآن که میگه این که ما گفتیم پس یک توصیفی که وجود داره این است که در هستی یک قوانینی وجود داره که اتفاقا برای بهره‌برداری از دنیا همه میتونن داشته باشن، همه برابر، این فرق نمیکنه شما مثلا مسلمان هستی، کافر هستی، مسیحی هستی، بودایی هستی، یک قوانینی در هستی هست، هر کدوم از شما بخواید می توانید از این استفاده کنید، بهره ببرید. یعنی چی؟ مثلا اگر شما یه لیوان آبی داشته باشید درش قندی بندازید می شود شربت. این یک قاعده هستی است، قانون هستی است، طبیعی است، حاکم است بر دنیا. حالا مثلا شما مسلمان باشید شکر رو بندازید تو آب می شود همین، غیر مسلمان باشید می شود همین، نمیدونم سیمان رو با چی قاطی کنی میشود بوتون سد ساخته میشود، هر کی باشی این کار انجام میشه. در این قواعد هستی همه انسان ها میتونن این امکان رو دارن بهره ببرن. روی این کلمه امکان خواهشم اینه دقت کنید. خب آیا فرق منی که به اون قوانین تشریعی عمل نمی کنم خدای نکرده با شمایی که عمل میکنید در چیست؟ در این است که من آخرت رو نخواهم داشت، شما آخرت رو خواهید داشت. خب این حتما هست، این رو توضیح داده شد. اما یه سوال دیگه این است که همه این چیزا ربط به آخرت پیدا میکنه یا نه ما در همین دنیا هم با هم متفاوت خواهیم بود؟ یعنی کسی که قوانین تشریع رو میپذیرد که حالا اون بحثی که عرض کردیم که اصلا رابطه دنیا با آخرت عرض کردیم بر این مبناست که این اصلا یک مقدمه است برای آخرت، این اصلا یه ظرفی است برای همون که در آخرت شما نیکفرجامی بروز پیدا کنه. خب حالا اگر کسی اومد در اینجا اون رو انجام داد، همه چیزها به آخرت یه حال داده میشه، اونه تو همین دنیا هم هست. این اون بحث اساسی است. اینجاست که قرآن اون بحث خودشون ویژه خودشون مطرح میکنه که در ترجام شناسی زاویه میگیره با همه اندیشه های دیگه. اونه به اصطلاح مدینه فاضله، آرمان شهر و یوتوپیا یا هر تعبیری رو که شما دارید در اینجا شکل میگیره که چیز؟ اینجاست که شما قرآن میبینید که میگوید در همین حیات دنیا، آخرت که جای خودش، برای شما مرتبه ای از نیکفرجامی قرار داده میشود که این بالاتر از همین حیات حقیقی در دنیاست، حیات عادی در دنیاست. اینجاست که اون تعبیر حیات طیبه مطرح میشه که من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. حالا این بحث حیات طیبه که بعضی مطرح میشه با این عنوان هست، یعنی چی این حیات طیبه؟ مرحوم علامه طباطبایی در قرآن در تفسیر اینجا این رو تأکید میفرماید که این حیات طیبه مربوط به همین حیات دنیاست. اون طیبه یعنی به معنای اون چیزی که دلنشین و گواراست. خب این حیات طیبه یعنی چی که این رو تخصیص میده به دو تا عنصر، ایمان و عمل صالح. میگه اگر این دو تا با هم جمع شد حیات طیبه شکل میگه. این حیات طیبه کجا؟ همه حیات دنیاست. خب این پس فرقش با اون بقیه چیز، این چه چیزی حادث میشه؟ یعنی مثلا اگر ما اومدیم این کارو کردیم، مثلا با اون کسی که ایمان و عمل صالح رو نمیاره در مناسباتش، فرق ما چیست؟ فرق ما فقط در آخرته؟ نه، اینجا اون بحث رو مطرح میفرمایند که میفرمایند علاوه بر اون فرقی که در آخرت هست، در همین حیات دنیا هم کسانی که در کنار قوانین تکوین که حاکم هست، قوانین تشریع رو در امتحان قوانین تشریع موفق بیرون بیان با دو عنصر ایمان و عمل صالح، یک حیاتی که از این حیات معمولیشون جدا نیست اما یه مرتبه بالاتر داره برخوردار میشه، به اون میگه حیات طیبه. لذاست که اگر شما اینجا بیان میکنید در اندیشه سیاسی اسلام، اون میگه خیلی خب من میگم مثلا جامعه بی طبقه، اون میگه فلان، تو چیه فرجامت؟ میگه همین. اون فرجامی که در اینجا چیز میشه حیات طیبه است. میگه خب حیات طیبه چیست؟ میگه حیاتی است متفاوت با اون حیات. اینطوری نیست که مثلا بگه خب این که همه دارم، نه، در همین حیات دنیا به جز اون چیزی که در آخرت حاصل میشه، بیانش اینه که در همین حیات دنیا برای شما یه حیات جدیدی شکل میگیره که این مرتبه بالاتری داره. لذاست که اون تعبیر رو شما دارید که باز در کنار همین بحثه که من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. خب در کنارش چی رو داره؟ این همین رو داره، اون تعبیر دیگه، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میگه اگر شما اومدید اینها رو جواب دادید، عمل کردید، یه حیات پیدا میکنید. این حیات پیدا میکنید یعنی چی؟ خب حیات که همه دارن که، اگه آخرت هم هست که مربوط به آخرته، تو این حیات دنیا چه چیزی پیدا میشه که بیان میکنه که اگر شما این رو انجام دادید این رو میتونید پیدا بشه. این نکته که وجود داره اینه که بیانی که دارن اینست که این حیات یک حیات حقیقی است، یک حیات خیالی نیست، یک حیات حقیقی است که یک آثار حقیقی داره تو همین حیات دنیا. ببینید من الان بحث آخرت رو ندارم که اگر شما ایمان و عمل صالح رو داشتید در آخرت مثلا یه فضای بهتری مثلا نصیب شما خواهد شد، اونای دیگه میرن جهنم، شما میرید بهشت، یا مثلا بالاترشون بحثای رضوان الهی، اونا جای خودش، وارد اون بحث نمیشه. بحث ما این است که طبق تصریح خود قرآن در همین حیات دنیا اگر علاوه بر اون چیزی که همه دارن شما بهره میبرید، مثلا عرض کردم آقایون شیمیایی ها مثلا این ماده رو با اون ماده قاطی میکنه فلان میشود، این رو با اون چی میشود فلان میشود، اورانیوم رو اینطوری میکنید فلان میشود، این رو که همه دارن، اینا یه قوانین نیست در هستی، در طبیعت، در قرآن، فقط باز بحثای طبیعی هم نیست، یه قوانین دیگه هم هست که مدرد برای همه هست. عرض کردم زور اگه کسی انجام میده پایدار نخواهد، این قاعده هستی. قرآن بیان میکنه که ظلم بوده مثلا این اومده سراغش. اون یه بحثه. اما بیان قرآن این است که علاوه بر اینها که همه دارن، اگر شما ایمان و عمل صالح رو انجام دادی در همین حیات دنیا، یک حیات حقیقی که آثار حقیقی داره شکل میده. اون فرجامی که در این اندیشه بهش وعده داده میشود این که قرآن ازش به عنوان حیات طیبه یاد میکنه، بیان میکنه که وقتی این حیات یه حیات واقعی است، آثار خاص داره تو همین حیات دنیا است، اما مرتبش بالاتره. یعنی چی؟ حالا این رو مهمه که مرتبش بالاتره تو همین حیات دنیا است یعنی چی؟ این خیلی مهمه. خب این رو یک درکی ازش داشته باشیم. خب میگه این که مثلا با او قاطی کنی که خب میگه همه دارن، اون یکی دیگه هم که میگه آخرت، این وسط میگی ولی این یه چیزی داره که بقیه ندارن شما داری، اینجا برای شما میتواند این محقق بشود. اون چیه؟ به بعد میگید آثارش حقیقی است. خود قرآن این رو توضیح میده که اگر ما میگوییم ایمان و عمل صالح اومد در این اندیشه در مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فردی، خانوادگی شکل گرفت، این برایش آثاری مترتب میشود که خاص این دو عنصر است. ایمان و عمل صالح این نیست که بخوا میگه همه دارن. به همین خاطر است که شما میبینید که تعبیر قرآن اینه که خب بله یه چیزیست که همه میتونن بهره ببرن، اما این کسانی که ایمان و عمل صالح رو به کار بردن، اینا یه بهره مضاعف میبرن، یه حیات جدید رو میبرن، یه حیاتی میبرن که بقیه از اون برخوردار نیستن. لذاست ببینید این تعبیر قرآن رو، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا، این همون ایمان و عمل صالح تقوله. وقتی یکتکم کفلین من رحمته، اینجا میگه اگر شما این کار رو انجام بدهید شما دو تا بهره خواهید برد، فرق میکنه با بقیه انسان ها که فقط یه بهره رو میبرن. یکتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورن تمشون رو بید. باز ببینید در آیه قرآن همین آیه دیگه این تعبیر رو داره که ببینید ام حسب الذين اشتروا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات. نکتهش تو اینجاست، نمیگه که خب کسانی که دارن سیئات رو انجام میدن اگه مقایسهش میکنی با کسانی که ایمان و عمل صالح رو انجام میدهن، خب اینا در آخرت متفاوت خواهند بود، اونا میرن جهنم، اینا میرن بهش. نه، تعبیرش نه. هم حس آیا خیال میکنن کسانی که این گونه عمل میکنن با کسانی که این گونه عمل میکنن سواء محیاهم و مماتهم، میگه اینا زندگانیشون با اونا متفاوته. چرا؟ چون اونجا تو آیه قبل اشکالی بیان میکنه که یفتکم کفلین من رحمته، میگه اینا اینطور نیست که بقیه باشن. این قاعده است. البته تو این هیچ تبعیض قائل نشده که مثلا یه عده خاص میتونن این رو داشته باشن. نه، هر انسانی همونطور که اگر به دلیل همون لولا ان یکون الناس امتا واحده که میگن در برابر قانون تکوین مساوی هستن میتونن بهره ببرن، اینجا هر انسان میتونه در برابر قانون تشریع مساوی است بهره ببره. یعنی اومد ایمان و عمل صالح رو انجام داد، اونم میتونه بهره ببره. تا امروز کافر بوده، از امروز میاد این رو انجام میده، تا امروز انجام نمیداد انجام بده. تو این حسب نشده برای افراد خاص، ایمان و عمل صالح برای همه است. دقیقا دو شاخصی است که امکانش برای همه وجود دارد، هم در یکیش در بعد نظری و اون باور، یکیش در عمل هست. اینو برای همه فراهم کرده. اما این رو بیان میکنه که کسانی که این رو قوانین تشریع رو انجام میدهند، اینها خیلی نباید آخرتشون متفاوته، نه همین زندگیشون هم متفاوته. کفلین این رحمته رو برخوردار می شون سواء نحیاهم و مماتهم، نیست این طور نیست که اینا زندگیشون با اونهای دیگه یکی دیگه باشه. برس کردیم اگر تو اونجا همه برمیرن، این می تواند یک بهره بیشتر داشته باشه که این همون یک فرجامی در اینه، اون حیات طیبه که ما ازش یاد می کنیم. خب این حیات طیبه آثار حقیقی دارد به تعبیر خود قرآن، به تصریح خود قرآن که میگه این ولی برای این افراد هست. اگر این اومد انجام می شود، این اومدنم خواسته هیچ کس خاصی نیست، هر کسی میتونه بیاد ایمان و عمل صالح رو حاکم کنه برای خودش، این رو این آثار رو داشته باشه. به اتفاقا در همین مبنا اینطوری نیست که ادعی بگن خب ما چون جزوه گروهی میگیم حیات طیبه برای ما حاصل میشه. نه خیر، باز برای اونها هم شرطش ایمان هم عمل صالح است. با ادعا نمیشود، با شعار نمیشود. مثلا ما شعار انتخاباتمون این بوده پس مثلا ما اینی. نه خیر، این یک چیز ارزه واقعی است، تعارف با کسی نداره. هم از اون بر کسی رو ممنوع نکردی که وارد این عرصه بشه، همه میتونه رو اگه کسی اومد شعارش رو داد بگه خب فقط مال اینه. این یه چیز واقعی است، اگر محقق شد اون بهش مترتب میشود. لذا اگر این بحثی که نظر نفتن که ما هر میزان ایمان و عمل صالح رو آوردیم در مناسبات فردی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، این آثار رو میتونیم انتظار داشته باشیم. نیاوردیم بگیم که مثلا بگیم شعارشو دادیم، حرفشو زدیم، با اون محقق نمیشه. موفقیت این نظام تو این چیزا این بوده دیگه، ناموفقیتاش هم بر همین مبنا بوده. هر میزان که ما اینا رو بیشتر جاری کردیم آثارشو دیدیم، مثلا در دفاع مقدس، در چی جایی که نکردیم خب ندیدیم. تو نیسته، چون یه همونطور که آب رو با شکر اگر قاطی کنی شربت میشه، نکنی خب حاصل نمیشه. اینا نیست که مثلا میگه خب ندید آره ما که آدمای خوبیم، آبو بدون شکر هم بشه شربت. نه، همون که قانون تو تکمین هست توی تشریع هم همینه. اگر این آمد و محقق شد شکل میگیره. لذاست که وقت شما میبینید تو خود قرآن این رو وقتی که عرض کردیم بیان میکنه، این یک حیات حقیقی است، یه آثار حقیقی داره، اصلا بیان میکنه. این نیست که مثلا میگه یه چیزی گفته میشه حالا مثلا شما همینقدر بدون، نه، مصداق براش میاره، بیان میکنه، تصریح میکنه که مثلا میگه اگر این دوتا عنصر رو آوردی در این مناسبات، در همین دنیا فرجام غیر از اون فرجام آخر در اینجا رو شکل میگیرن. این تعبیر لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء، این برکت از سما غیر از اون بارانی است که همه انسان ها میاد، با اون که میاد همه هم میاد عرض کردیم همه استفاده میکنه. این تعبیری که میکنم که لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، ایمان و عمل صالح، این از یک جنس دیگه است. ما همین الان دنیا هم هست، این نیست که مثلا بگید این در یک جای دیگه میاد. از این تعابیر و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم. اون تعبیری که به استعذن ربکم لئن شک هر توم لعزیدن نکن، این که کسانی که ولذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون تعبیر که آخه اصلها باله میگه اینها اون کارشون فرجام پیدا میکنه با این شکلی که در این مطلب میشه. فراغون داریم تو این آیاتی که این تعبیر مشهوری کشیدید که و من یتق الله، که لازمش ایمان و عمل صالح هست دیگه، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، میمونه همین آیات دنیاست که میگه براش گشایش میشه، بهش این رو داده میشه. بعد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم. ایمان و یک از مصادیق عمل صالح تو قول سدید هست و انجام بدید، تو وقت به دنبالش این خواهد اومد. یکی از بحثای دیگه که تو همین آیات دنیا میگه مترتب هست برای کسانی که به این رضایت میدن، همین بحث اون وسیلت هست، اون نکته که فراغون شما میبینید مثلا شما میگید اگر میخواید این به شما، این برای همه حاصل نمیشود. مثلا اینکه خب یک کسی 100 صفحه کتاب کن فلان کن، اون بله یه علمیست که با خوندن به دست میاد. اما میگه یک بحثی هست که هم بحثی که عرض کردیم اتقوا الله و آمنوا برسولی یعطکم کفلین من رحمتی و یجعل لکم نورا تمشون به، همین تعابیری که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این که اگر این دو عنصر اومد، اون وقت شما میبینید اون چیزهایی که میتواند به شما کمک کند در جدا کردن حق از باطل و مباحث این فرمی. تو همین تعبیر ببینید یکی از بحثایی که مربوط به همین حیات دنیاست، آثار واقعی که داره بیان میکنه چیه؟ اول اصلا یکی از این بحثای نیک فرجامی و چیز آرامش هسته که همین شادابی آرامش، این بحثی که نشاطی که در حیات دنیا برای یک انسان باشد. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، این اون آرامش اینطوری نیست که به همه داده بشه، اون آرامش از این جنس، یه آرامش عادی است که خب اون قابل میگه تو این یه آرامش فراتر از اون میدیم. که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد ایمانا مع ایمانهم. حالا مصداقش واقعا شب اول جنگ تحمیلی، خب بالاخره یک کشوری مورد حمله واقع میشه، چهار تا استانش اشغال میشه، بس میشه با همون بعد اون شرایط داخل کشور، همه اون مسائلی که وجود داره. خب شما میگید مثل حضرت امام که مصداق همین ایمان و عمل صالح، مثلا میاد با یه آرامشی یه صحبت میکنه، نه یه آرامش ساختگی، یه آرامشی که در تاریخ نشون داد واقعی بوده و اون آثار خودشو داشته. مثلا میاد به یه دیوانه سنگی انداخته نگران نباشه. این آرامش از جنس آرامش های دیگه نیست که بقیه دارن. این یک از این جنس هست. هوالذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانا مع ایمانهم برای لله جنود و السماوات و الارض. فراوون داریم آیاتی توی که انزل الله سکینتی علی رسولی و علی المؤمنین. تعابیر دیگه داریم تو همین چیز که انزل الله سکینته علی رسولی و علی المؤمنین و انزل جنودن لم تراها. ببینید این برای این مصداق هست، این حیات هست، تو همین حیات دنیا هست بیان میکنه. ببینید این بعضی ها مثلا میگن آقا حالا اینا دیگه صریح قرآن، این چیزی نیست که مثلا یکی دیگه مثلا یک تفسیر عرفانی کرد یه قرآن کرد، به صراحت بیان میکنه در همین حیات دنیا، در همین به اصطلاح واقعی ترین رئال ترین موضوعاتی که شما مثلا در عنوان سیاست اقتصادی نازش حرف میزنی، مناسباتی شکل میگیرد، حیاتی شکل میگیرد متفاوت با این حیات عادی. انزل جنودن لم تراوا، سریع قرآن است. هیچ کسی هم من نگم این رو بگه نه این منظور یک بحث دیگه است. میگه سپاهیان این رو به کمک شما خواهد فرستاد اگرچه شما اونا رو نمیبینید. تو همین حیات دنیاست، نمیگه در آخرت خواهد اومد سراغ شما. حتی اینه که میگه اگر این شکل گرفت اونها میاد. لذاست که شما اون تعبیر رو دارید که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ایمان و عمل صالح اگر اومد شکل گرفت در شکل اون واقعیش، نه شعار و ادعا، تو همین حیات دنیاست که اون تعبیر هست که فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میگه تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، نگران نباشید نترسید. چرا؟ چون این دو عنصر رو بهش عمل کردید، وفادار بودید، ایمان و عمل صالح. این معنی به همین حیات دنیاست. این حیات طیبه‌ای که گفته میشود یک چیزی مربوط به اون نیست و در همین مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی ها میاد آثار خودشو بروز میده. یعنی یک چیزایی نیست که مثلا بگه اوه این مثلا یه بحث خاصه. اون بحثی که صحبت میشود از کمک، امداد الهی، میگه تو همین حیات دنیا برای این افراد به صورت ویژه میاد. عرض کردم دوباره این افراد، افراد به اصطلاح خاصی نیستن، نه، کسانی که دو عنصر رو داشته باشن. این یه حلقه نیست که مثلا بگم برای عده خاصی است. هر آن کس که ایمان و عمل صالح رو بهش التزام داشته باشه میتواند از این بهره ببره. یعنی علاوه بر اون قوانینی که و مناسباتی که در تکوین، در قوانین طبیعی برای همه هست، میگه یه چیز خاص هست که این هم باز برای همه هست، اما کسانی که این دوتا رو انجام بدن، ایمان و عمل صالح، و این به صورت واقعی است. تو همین موضوعاتی است که شما بهش وارد میشید. این تعبیری رو که ببینید شما در قرآن فراوون دارید که انا لننصر رسولنا، پس معلوم میشه در اینجا اگر یه مناسباتی شکل میگیره خداوند اونجا بیطرف نیست، میگه نه من میام یاری میکنم. والذین آمنوا، بعد میگه تو آخر فی الحیات دنیا، اگرچه اون آخرت که جای خودش داره، و یوم یقوم الاشهاد. لذا شما ببینید که این تعابیر فراوان که انتنصر الله ینصرکم، یا بحثای این فرمی رو که برمی کنه برمی به همین دنیاست. یعنی میگه یه مناسباتی شکل میگه، اون بس که عرض کردیم که خب اگر یه اندیشه میاد یه بس مطرح میکنه، خب سوال اینه که این در این بالاخره این مناسبات چه تأثیری میخواد داشته باشه تو مناسبات سیاسی اجتماعی، وقتی که میاد این تجویز رو میکنه، این توصیف رو میکنه، یه اندیشه مثلا عرض کردیم اندیشه مارکسیستی میاد اون رو میگه، تهش میگه میخوام طور بزن به جامعه بیطبقه. تو این اندیشه اگر میاد یک تجویزها توصیف هایی رو میکنه، اینها رو داره میگه، این وعده هاشه. عرض کردیم که اون بحث ها رو ضمن این که توجه میدهد به آخرت و این کسای این دنیا همش با همین چیزایی که گفتیم در برابر اون هیچی نیست، بلکه این اصلا یه محل ظرف و آزمایشیست برای که شما در اونجا بتوانید همون نیک فرجامی واقعی رو داشته باشید کالا با همه اون تعابیر مختلفی که دربارش وجود داره. اون یه پس همون که در همین حیات دنیا هم ضمنی که شما میتوانید از همه اون قوانین هستی طبیعت که بقیه برخوردار میشن، هر کسی که این دو عنصر رو آورد که مناسبت خودش میتواند یه حیات اضافه بر اونم داشته باشه، حیات طیبه که عرض کردیم فقط آثارش آثار واقعی است. مثال هایی که خود قرآن میزنه صریح هست، این تعابیر فراوانی که در قرآن هست ببینید این رو گوش کنید، استستقیسون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. این دیگه عین صریح قرآن ادب میاره که وقتی که شما در این مناسبات عمل کردید و خواستید من هزار تا فرشته برات فرستادم، نمیگم مثلا 900 تا یا 1001 معلوم میشه یک یاری واقعی است تو همین مناسبات تو همین حیات دنیا. و ما جعلنه الله الا بشرا و لتطمئن به قلوبكم و من نصر الله من عند الله ان الله عزیز حکیم. در جای دیگه همین رو بیان میکنیم، میخوام بگم چون واقعی است میبینید این نیست مثلا بگه حالا هزار تا عددی سن مثلا میگه ما کمک کردیم، یه تعبیر کنایی بود استعاری بود، نه یه جای دیگه همین رو میگه 5000 تا یمدد کن رب بکن به خمسه من الملائکه، باز همین تعبیر رو داره، یعنی یه جا میگه 1000 تا. اینا مربوط به همین حیات دنیاست، مربوط به همین زندگیست. عرضم اینه اگر بخوام این بحث رو خلاصه بکنیم این است که در این سیلی که ترسیم میشود برای این فرجامی که خب حالا اون یک فرجامی چیز در نهایت به چه فرجامی میخواد برسه، در اندیشه دینی و آیات قرآن با توجه به مجموعه بحثایی که وجود دارد این است که اون فرجام واقعی و اون جایی که عرض کردیم هدف اون جایی که بهش برسید که حرکت متوقف بشد رو آخرت میدونه، این مل آخره یه دار رو قرار اونجاست که شکل میگیره با اون نیک فرجامی در آخر. اما این به این معنا نیست که دنیا یعنی باید رها بشه. عرض کردیم اینجاست که بیان میکنه که وقتی که ما این رو بیان میکنه اون اندیشه های انحرافی دو طرف، اون افراط و تفرید که یکی کلن گفته بس هیچی دنیا رها یا یکی از که فقط به دنیا نست بدن، میگه نه اتفاقا ما دنیا رو اون چیزهایی که در این هستیست رو برای شما خلق کردیم، در تسخیر شما قرار دادیم، برای قرار دادیم که ازش بهره ببرید در این، اما با اون جهت، با اون جهت اون هدف آخرت، اون آزمایشی که وجود دارد. وقتی در اینجا فرمایشی که دارد این است که در اینجا یک سری اسباب و علل طبیعی یا به اصطلاح قواعد تکوینی در هستی است که باز برادر از علل طبیعی، اینو همه انسان ها میتونن ازش بهره ببرن و کسی هم اینو منع نکرده که مثلا مؤمنین نباید استفاده کنن از این علل طبیعی عوامل طبیعی، چرا اینا رو باید استفاده کنن در چارچوب تشریع هر کس اون رست. اما میگوید در این بحث کسانی که علاوه بر این به کارگیری اینها اون قوانین تشریع رو بر مبنای ایمان و عمل صالح به شکل میدن، اینها یه حیاتی در همین حیات دنیا فراتر خواهند داشت که اون آثار رو عرض کردیم بهش مترتب هست. حالا برخی شما درس دادم شما میتوانید تأمل بیشتری در این بحث داشته باشید که این کار رو اونها به شکل بیشتر و بهتری رو میتونه انشاءالله خود شما درش تعمق داشته باشید و تعمق داشته باشید. بحث ما این است که اون بحثی که مطرح میشود در قرآن اگر گفته میشود حیات طیبه، این حیات طیبه مربوط به همین حیات دنیاست، منتهای مراتب یک مرتبه حقیقی بالاتر از حیات عادی دارد، چه مرتبط به دو مؤلفه ایمان و عمل صالح میشود. این دوتا که شکل بگرد در همین مناسبات دنیا میتواند اون آثار خودش رو داشته باشه. بر این مبناست که اون چیزی که حالا برای فرجام جهان ذکر میشود در اون روز موعود به اون بحثایی که مطرح میشود تحقق همین آیات طیبه است. یعنی اون حاکمیت دین در اون حوزه هم نظر و هم عمل به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی. لذا اون آیاتی که ما مربوط داریم به فرجام جهان میشه که وعد الله الذین آمنوا و منکم و من الصالحات، اون بس مطرح میشه. در همه جا شما اینید این دو عنصر رو مطرح میکنند که آمنوا و عملوا الصالحات و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. از یک طرف عباد که همون ایمان است، از یک طرف عمل صالح که در صالحون ذکر میشه. و بر این مبناست که فرجام جهان و اون دست این است که این حیات طیبه‌ای که در قرآن ازش یاد میشود که در همین حیات دنیا میتواند شکل بگیرد و یک مرتبه بالاتری داشته باشد، اون شکل انشاءالله اتم و کامل و اون چیزی که در قرآن به شکل صحیح و اساسی بیان شده انشاءالله در اون روز موعود شکل خواهد گرفت که العاقبت للتقوا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم